أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيت الطاهرين. اللعنة على أعدائه. فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت. لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. اگر هنگام گناه می دانستم که کسی غیر از تو بر گناه من مطلع می شه، هیچگاه انجام نمی دادم. در وقت گناه چون من می دیدم کسی نیست و کسی خبر نداره، مرتکب گناه می شدم و همینطور نسبت به تو. اگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم نیز باز انجام نمی دادم، چون می دونستم وقتی که گناه بکنم تا صبح نشده یا تا شب نشده حقمون کف دستمونه. هیچ وقت گناه نمی کردیم. نه قرار بود هر کی یه دروغ بگه یا یک پاره آجر از اون بالا بیاد تو مغزش. نمی کنم بگه خوله. یا اگه قراره یه مالی ببره، یه دزدی بخواد بکنه، این جزاش اینی که یه دفعه زمین دهن باز کنه بره تو، یعنی به یک ساعت هم نکشه. خب کسی این کار نمی کنه، ولی خب دزدی میکنه، صاف صاف هم تو خیابون راه میره، مشکلی هم پیش نمیاد. و همینطور اگر از تعجیل عقوبت تو در همین دنیا من نمی ترسیدم، من می ترسیدم و برنامه تو به این شکل بود که به محض اینکه یه نفر گناه بکنه تا یک ساعت بعد عقوبت در خور او نصیبش خواهد شد، خب نمی اومدم گناه بکنم. اون ترس ترسی بود که مرا از انجام اون گناه باز می داشت و همه اینها به این برمی گرده که ما مسئله ظاهر را بر مسئله باطن ترجیح می دیم. می‌دانیم در آخرت حساب و کتاب و بازرسی و اینها هست، ولی ترتیب اثر نمی‌دیم. اما وقتی که پای جونمون تو این دنیا میاد ترتیب اثر می‌دیم. پس یعنی چی؟ یعنی ما جسم را بر جان ترجیح می‌دیم. این دنیا جسم دیگه، سر و کله و پاچه و نمیدونم یکی بشم و مو و دست و پا و دل و روده و و بقیه، این دنیاست. عقوبت اون طرف رو میدونیم هست، در عین این که میدونیم ترسد عقوبت این طرف باعث میشه گناه نکنیم. اگر خدا بگه من در همین دنیا یک ساعت بعد جواب تو میدم، دزدی بکنی یک ساعت بعد یه بلایی میاد سرت، یه کلیه در کار میفته، حالا خودت میدونی، دروغ بگی رودت از کار می... رودت از کار می... هرچی میخوری اونجا باید نیست. اینا که بیهوششون میکنن مدتی رودشون کار نمیکنی، خیلی بالا و پایین میکنن تا این خلاصه. بل دزدی بکنی معدت از کار میفته، خیلی و حالا دزدی هم خب فرق میکنه، یه وقت یه تومن میدزدی، یه وقت ده تومن میدزدی، یه وقت یه میلیون میدزدی، یه وقت یه میلیارد میدزدی، یه وقت 3000 میلیارد، 10000، این دیگه مراتب مختلفه. البته خب ممکنه مثلا از 100 میلیون به اونور خدا دیگه کاری نداشته باشه، ممکنه این زیرا رو خلاصه ظاهرا اینطوری که میبینیم همینطوره، مثل خدا اونا کاری نداره، میگه آب که از سر گذشت که ولش کن بذار هر کاری میکنه با. درست؟ اگر اون کار خلاف انجام بدی قلب تو از کار میندازیم. آه این دیگه خیلی خطره، قلب از کار بیفته دیگه فرض کنیم دیگه کار تموم. درست؟ برای هر گناهی یه عقوبت من خدا بگه در نظر میگیرم. وقت تو این دنیا چند نفر گناه میکنن وقتی ها نمیکنن دو نفر پیدا بشن دو نفر پیدا بشن دیگه خلاف کنن، دیگه بگه یکی که خب از جونش گذشته دیگه، مثل اینایی که میرن خودشون رو پرت میکنن از کوه پرت میکنن با این تو دریا پرت میکنن، این که میخوان خلاصه چیز بشه. پس این دلیل بر این است که ما جسم را در اینجا مورد ملاحظه قرار میدیم نه روحمون رو. به روحمون کاری نداریم، میدونیم ضربه به روحمون وارد میشه ولی بهش ترتیب اثر. عمر صد شب عاشورا با امام حسین صحبت کرد، گفت قسم میخورم که میدانم با این کار وارد جهنم میشم. دروغ نمیگفت عمر صد، یا آدم عادی که نبود، مردی بود از معارف کوفه بود، اهل اطلاع بود، مردم میومدن ازش مسائل شرعی میپرسیدن، یه چیزی نبود که فرض کنی آدم عادی. و ابن زیاد یه نفر رو انتخاب کرده بود که مورد توجه مردم باشه، این کسی که میخواد به مقابله یه با سید و شهدا بیاد، یه بقال و قصاب که نیست، یه باید یه شخصی باشه مورد توجه باشه، از پرستیجش، از نفوذش، از شهرتش برای رسیدن به مطامعش سوء استفاده بشه. بله و همیشه همینطوره. بعد حضرت فرمودن که خب تو که اینو میدونی خب چرا اومدی؟ خودت داری میگی. و از سلطنت ری نمیتونم بگذرم. خیلی عجیبه ها. یعنی چی؟ یعنی برتری جسم بر روح، برتری دنیا بر آخرت. میگه میدونم داره، میدونم وارد جهنم میشم، اینو یقین دارم. میگه اب نداره. اما این چه مسئله‌ای هست؟ چه قضیه‌ای هست؟ که با اینکه میدونه این وارد جهنم میشه، مورد سخط و غضب خدا قرار میگیره، اما در عین حال لذت دو روز دنیا میاد و این عقاب ابدی رو میزنه کنار. خیلی عجیبه، آدم تعجب، یعنی خدا به سر آدم نیاره، خدا به سر آدم نیاره. یه روز ما مسجد قائم بودیم، همون روزی که رفقا اومده بودن داشتن مسجد رو دیگه تنظیف میکردن و چه میکردن، شما یادتون میاد آقا جا که اومده بودن خود مرحوم آقا بودن و بعد از انقلاب و فلان حرفا اون روز چه. یه شخصی که الان هم ایشون در قید حیات و از بستگانه، کنار با هم نشسته بودیم، یه سنگی نشسته بودیم، این خب اون واقع حالش بد نبود، یعنی نسبت یه چیزهایی داشت، راجع به یه شخصی که از بستگان خود او هم بود سوال کرد که آخه چطور میشه؟ عبارتش این بود خورشید آدم ببینه و انکار بکنه و به راه دیگر بره، این اصلا چجور میشه؟ یعنی این شخص که آمد همه چی را دید، همه چی را فهمید و چشید و از این آب گوارا و خوشگوار و عذب و شیرین اون آتش خودش را برطرف کرد، آخه چطور میشه بیاد و پشت کنه و بره و به کار دیگر برسه و کاری نداشته باشه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ اون کردم بهش گفتم فلان برو دست به دامن خدا بشو، چه روزی نیاد خدا این توفیق رو ازت بگیره، و الا بله به سر آدم میاد، یه روزی که آدم خورشید و بالای آسمان ببینه و این کار کنه. و همینطورم برای خودش هم شد، افتاد در یه مسائلی، در یه چیز جای صحبتش نیست، خلاصه به سر آدم باید دعا کنیم، ناله و ابتهال کنیم، نیاد به سر آدم، که آدم بیاد به یک مرتبه‌ای برسه که بدنش را بر روحش بیاد ترجیح بده. امام سجاد داره اینو میفرماد دیگه، اگر از ترس آبرو ریزی نبود گناه میکردم، چون ترس آبرو ریزی نمیذاره من گناه بکنم، پس ظاهر رو بر باطن ترجیح دادی در اینجا، اگر از ترس عقوبت بود گناه نمیکردم، پس ظاهر رو بر باطن ترجیح دادی، یعنی چون خدا گفته من این دنیا کاریت ندارم دیگه مشکل حله، اما اگر خدا میگفتن فلان گناه جزاش تا فردا بهت داده میشه نمی کردن. چون جزا به طور سریع خدا برای انسان در نظر میگیرد، پس بنابراین این قضیه باعث میشه که انسان نسبت به گناه بی تفاوت باشه، و این بر می گردد به جهل انسان. جهل انسان نسبت به خود، جهل انسان نسبت به عاقبت خود، جهل انسان نسبت به رشد خود، جهل انسان نسبت به ترقی خود، جهل انسان نسبت به کمال خود، جهل انسان اون چرا که ما در این دنیا ما همینی ما منتها حالا خب یه قدری یه رنگل آبی پیدا کرده، یه خود یه رنگل آبی مسئله ما پیدا کرده و الا در قضیه اطاعت و در قضیه معصیت در شبهای گذشته خدمت رفقا عرض کردیم که ما به خود نفس عمل و تأثیری که در ما می‌گذارد ما نسبت به او توجه نداریم، فقط دنبال این هستیم که کی فهمید کی نفهمید، دنبال این. اما اینکه خود این عمل چه تأثیری داره در ما می‌گذاره، اگر ما به دنبال این باشیم حالا میخوان مردم بفهمن یا نفهمن، مردم میخوان بفهمن یا نفهمن، وقتی من تشنم میشه این آبو میخورم، حالا میخواید فرض کنید که شما بدونید یا ندونید، حالا دونستن ندونستن شما چه تأثیری در تشنگی و رفع تشنگی من داره، چون فهمیدم این آب برای من این آب مفیده و رفع تشنگی منو میکنه، خود عمل برای ما مهم است، دانستن و ندانستن نسبت به این مسئله تأثیری نداره. در جاهای دیگه همش به همدیگه نگاه میکنن، جلسه روزه تشکیل میدن، پلاکارد مینویسن سر کوچه اینور اینور پخش میکنن تو شهر، فلان جا هیئت سخنران حاج آقای فلان، مدعا هم حاج آقای فلان، تشریف بیارید. این هیئت اینجا درست کرده، پس تو چهار تا خیابون اون طرف بالای مشهد جا داری میری اون وقت نمیدونم کاغذ میچسبونی. وقتی که افراد کم باشن لب و لوچه ساوزا همینطوری پایین آویزونه، ابروهاش میشه هفت، دهنش هم نمیدونم میشه شیش، نمیدونم چشش هم میشه چهار، خلاصه وقتی چهار نفر جمعیت بیان، بفرمایید خوش آمدید، مشرف فرمودید، خیلی مرحمت فرمودید، بفرمایید شما بالا، بفرمایید آقا جای شما بالا، اینجا آقا اینجا جای شما نیفتن، این لواش میره تا اینجا، خنده هاش بیخ گوشش، و خیلی امشب مجلس خوبی بود الحمدلله، امشب مورد توجه عنایت ائمه، ائمه را میکشیم وسط و راست از اونا مایه میذاریم و ما تو مایه گذاشتن از ائمه بد نیستیم، چیزمون خوبه، از این مظلومتر از ائمه نداریم، هر کی هر کاری میکنه پر میداره، یا امام زمان رو میکشه وسط، یا امام رضا رو میکشه، یا پیغمبر رو اینها رو میکشه وسط. امشب مجلس اون مورد توجه بود، چرا؟ چون چهار تا اضافه شده، حالا طرف خواسته بره خونش گفته حالا بریم به در و دیوار نگاه کنیم یا به قیافه 6-4 زنمون نگاه کنیم، حالا پا میشیم میریم روزه اقلا یه چایی هم میخوریم دیگه و بالعکس که مورد اعتراض قرار نگیر. درست؟ حالا میریم یه چایی هم میخوریم، حالا شاید یه ککی هم شیرینی هم دادن و چیز میکنم، برای خیام کنه واسه امام حسین اومده، یا اونی هم که میاد میگه حالا میریم شاید فلانی رو تو این روزه ببینیم، فلان کاری که ازش میکنیم یه چیزی خلاصه چیزی به ما واسه همون کارمون رو جور کنه فلان، آره اون شبا تو این روزه میاد، برنشیم بریم، امام حسین کجا، پیغمبر کجا، روزه چی، حرف و همش بی خود، همش بی خود. صابونم خوشحال که بله صابعضا امشب بله این شرکت کنندگان زیاده، همش هم همش هم. یه وقت میدیدم یه بنده خدایی سخنرانی میکنه. رفته بوده یه جا، یه عده‌ای بودن و این خیلی مبتهج بود از این که مثلا در این سخنرانی فلان قد شرکت کردم، یعنی با یک ابتهاجی میگو و با یک چیزی میگفت و یعنی اونچنان مست این ابتهاج شرکت کنندگان بود که جوگیر شده بود اصلا بنده خدا. چهار روز یعنی چند مدت کم، خیلی کدوم همون افرادی که آمدن و از او استقبال کردن، همونها بهش پشت کردن. این دنیاست، همونهایی که جوگیرش کردن. من وقتی میشنیدم نمیدونم چطور بهم خطور کرد، خندم گره، گفتم به همین نزدیکی خدا تو کاسش میذاره. مدت چنان خلاصه گذاشت خدا، چنان گذاشت که اصلا تا مدت ها گیج بود که از کجا خورد، از کجا خورد. همه جورم هستا، هم تو عمامه ایش هست، هم تو عالمش هست، هم تو بی سوادش هست، هم توی فن دیگش هست، تو پزشکش هست، تو مهندسش هست، توی نمیدونم کارگرش هست، تو کارفرما، همه همینی. الا ما رحم ربی، مگر اونی که خدا به کسی رحم کنه و از این وادی درش بیاره و از این فضا نجاتش بده. من یه وقتی جلسه عنوان بود، دیگه اونقدر جمعیت بود که واقعا بر من دیگه مشکل بود صحبت کردن. وقتی وارد مجلس می شدم فورا می گرفت فضا و هوا چیزی نم. یه روز همین که صحبت میکردم یه دفعه به دلم خواهی خدا میشه یه روزی این جلسه عنوانو ما برگزار کنیم، 30-40 تا بیشتر نباشن، بشن میشینیم حرف اونو بزنیم. بس که خدا زود اجابت کرد. خدا بعضی چیزا رو زود اجابت میکنه، بعضی چیزا رو هم در گوششو میگیره، هرچی میگیم نمیشنن، ولی بعضی چیزها رو سود اجابت میکنه. این از اون چیزایی بود که خیلی سریع مورد اجابت قرار گرفت. چیه؟ شلوغی برای چی؟ اگه قرار به این است که مطلب به گوش آدم برسه، همین با 3-4-5 تا میرسه، با 3-4-5 و بهتر میرسه، بهتر میرسی. کار دست خداست. امشب حرم مشرف بودم، خیلی تعجب کردم، اصلا دیدم واقعا تو همین حرم گذاشتم یه جوانی، خیلی بسیار جوان رعنا و خیلی آثار نجابت و تقوا و اینا واقعا از چهرش خیلی پیدا بود. خیلی سلام علیکم آقای تهران، سلام علیکم. بعد گفت که آه من صحبت های شما را در سوئد هستم هر شب گوش میدم. گفتم پس شما وقتی زیادی هم داری؟ گفت برای صحبت های شما همه چی دارم. دیگه یه به خدا خوشبش کردیم با آرشون ها و گفت آه من دعا کن. گفتم به یه شرط، دنیا اینجا دنیای بده بسونه، اگه تو من دعا میکنی منم دعات میکنم. گفت باش من قول میدم. گفتم خیلی خب ما هم دعات. دیگه یه چند تا صحبت شد دیگه آمد. بعد با خودم گفتم خدایا ببین اونی که باید حرفو به گوشش برسونی میرسونی، اونی که باید برسونی میرسونه، اونی که باید به گوشش برسه میرسه. یکی هم این دوتا انگشت رو میبینی، این دوتا انگشت تا اینجا بیشتر نمیره تو گوش، اما این تا اینجا میکنه تو گوشش. چنان میکنه که از مخشو میکنه، اینجوری انگشتو میکنه تو گوشش، هر چی بهش میگی میگه نه، عشان لک کرده هیچ چی پیدا نیست، بسته بسته. او اون طرفه، این حرف بهش باید برسه. در همین سفر، با سفر قبل که به عراق مشرف بودم، هرچه می رفتیم کاظمه می رفتیم، کربلا، نجف، با اینکه خب لباسم لباس عربی و چیز بود، این از کجا میومد؟ سلام علیکم، انت سید تهرانی؟ تو سید تهرانی هستی؟ گفتم به، دوباره یکی دیگه رسید. من نمیدونم تو بغداد با دوستامون صحبت های شما آمد، دوباره یکی دیگه همتون نشسته، سلام علیکم، انت سید تهرانی؟ گفتم اینجام، پس که اینجام نوشته. اما من و عزیزی کسی ما نشناسه. این بودم بله من سید. بعد بعدی جاره میگفتم حالا ببینم، میگو نه خودتی، از من خودت داری این کار میکنی، خودتی بلن. ما اونجا خیلی مثل این که چیزه و اینها، مگه اینها به دست منه؟ مگه اینها به دست شماست؟ مگه اینها به دست کسیه؟ کی داره میگردونه؟ کی داره میچرخونه؟ کی تو کله این انداخته امشب برم خونه رفیقم ببینمش؟ وقتی میره اونجا میبینه داره یه چیزی گوش میده، ها چیه؟ میگه بیا بشین تو هم گوش بده ببین چی چیه. هیچ، دخلش اومد. یا من هم او پاموشه میره یه جا دیگه. همینطور یکی هم میبینی تو خونه پیغمبره، خادم پیغمبره، تو خونه پیغمبره، امیرالمومنین بعد از ارتحال پیغمبر ازش میپرسه آیا این قضیه، همین مالکم نه نست، آیا این قضیه اتفاق نیفتاد؟ یا علی من دیگه، حالا همین پری روزا بودا، یا علی من دیگه پیر شدم و داستانم که من در چیز نقل کردم، در کجا جلد مثل که جلد اول عرف من پیر شدم و دیگه یادم نیست. خب اینجا باید خدا قدرتش رو نشون بده، که نمیشه اینطور. حضرت هم میفهمد که خب اگر راست میگی هیچ، ولی اگر دروغ میگی خدا هر دو چشمانت را ازت بگیرد و پیسی در پیشانیت به وجود آورد که نتوانی آن را بپوشانی. اما فعل مجلس کور شد، یعنی بلند نشد از جاش، کور شد. یک پیسی اینجاش در حد چه عمامش بود با این پیسی پیدا، با دوم شیر نمیشه بازی کرد. کم که تو خونه پیغمبره عاقبتش اینجور میشه. این همش مال اینه، همه این حرفا مال اینه که ما نه از روحمون، نه از نفسمون، جانمون، عاقبتمون، اون طرفمون، عوالمی که در پی داریم، ترقی، کمالمون، هیچ کدام اینها را نمیاییم مد نظر قرار بدیم. فقط اون چه که در اینجا میدیم، آی دستمون اینجا خراج برداشت، آی اینجا نمیدونم جوش در آورد، آی نمیدونم اونجا فلان شد، آی اونجا چی شد. فقط ظاهر را ما مد نظر قرار میدیم، جسم را مد نظر قرار میدیم، کاری دیگه به روح نداریم، کاری به اون طرف نداریم، با عاقبت نداریم، به بهشت و جهنم نداریم، به مسائل دیگه ترقیات، به اینها کاری نداریم. اگه کار داشتیم دیگه نیازی به این حرفای امام سجاد نبود، دیگه به این مسائل نبود. این حضرت اینا رو برای کی داره میگه؟ برای ما میگه، برای مایی که ظاهر را بر باطن ترجیح میدیم، جسم را بر روح ترجیح میدیم، دنیا را بر آخرت ترجیح میدیم. حضرت داره برای ما بیان میکنه، میگه که ما این بشر، این بشری که اینطور هست، این دیرش اینجاست. اما وقتی که انسان خدا چشمش رو باز کنه و متوجه بشه که مسئله کجاست، کجا را باید هدف قرار بده، کجا را باید مقصد قرار بده، چه چیزی را باید در این دنیا ترجیح بده، یه دفعه میبینید اصلا افکارش برگشت. دیگه به بدن به عنوان یک وجود استقلالی نگاه نمیکنه. به عنوان یک وجودی نگاه میکنه که خدا چند روزی این رو در اختیارش گذاشته که به واسطه این اون روحش به اون جایی که باید برسه برسه. ترقیات روح و تکامل روح در خیلی از اوقات به واسطه بدنه. و بدن باید بلندشه نماز بخونه تا روح بره بالا دیگه. بدن باید روزه بگیره تا اینکه روح بره بالا. بدن باید بلندشه بره حج تا اینکه یه چیزی گیر روح بیاد. بدن باید بره دنبال کار و کسب و اینها تا اینکه روح به واسطه این ارتباطات به یک پختگی خاص و یک تجربه خاصی برسه. بدن باید به دنبال رفع نیاز مستمندان و فقرا و امثال ذلک حرکت کنه. نمیره کسی که تخونش بگه پاشو مندازه با کاری نمیتونه بکنه. بعد بلند شه بره به این مسائل نرسیم. خیلی از قضایا به واسطه بدنه. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیهشون میفرمودن که موت تغییر پذیر نیست، در اون وقتی که باید بیاد میاد، ولی خدا صحت و سلامتی رو اینو در اختیار انسان گذاشته که انسان وقتی میتونه در این دنیا بتونه بهتر زندگی بکنه، خدا این اختیار رو داده که بکنه که بهتر بتونه به کارش برسه بتونه. و تو حالا خب بعضی از اوقات هم گرفتاری هایی میاد که اونا خب برای جای خودش رو داره. گفتن موت تغییر نمی کنه، موت اون که تو پرونده است اون خواهد آمد، اون این طرف اون طرف نمیشه. ولی خب اینش خب هست. خب واقع همینه، وقتی یه شخصی خب سالم باشه خب بهتر میتونه فکرش ذکرش راحت تر باشه، بهتر بتونه توجه داشته باشه، بهتر بتونه عبادت بکنه، بهتر بتونه خلاصه به کارش برسه، به چیز برسه. این مسئله برای انسان خیلی خوب روشن میشه، واضح میشه. اون استقلالی که تا به حال به این بدن میداد و خود و این بدن رو خود میپنداشت، بدن رو خود میپنداشت، خیلی دلواپسش بود، خیلی به روش وسواس داشت، آی چرا اینجام لک در آباد، آی چرا اینجام سیاه شد، آی چرا اینجام سفید شد، اینجام زرد شد، تا چی فوری برم یه دکتر، نمیدونم اینجام یه دونه جوش در آباده، نمیدونم موش در آباده. این حالتی که این حالت تبدیل میشه به چی؟ به یک حالت وساطت و عالیت و وسیله بودن. از اون جنبه استقلالی و نظر استقلالی تبدیل میشه به یک نظر عالی. عالی یعنی واسطه. همینقدر این بدنتو سالم نگه دار که بتونی کارتو انجام بدی، بتونی کارتو انجام بدی. و همین مسئله است که مرحوم بسیاری از فلاسفه از جمله بو علی اینها قائل هستند که به طور کلی در عالم قیامت مسئله عقاب و مسئله ثواب اصلا مربوط به روح و بدن کار این نیست. یعنی به رسیدن به همین نکته، چون میگن بدن از بین میره و تمام میشه و میره دیگه، خاک میشه و خاکستر میشه و چی میشه. شما یه قبر رو بعد از 30 سال بشکافی چیز نمیبینید، توش دیگه چیزی نیست. و اون چی که باید مورد ثواب قرار بگیره و مورد عقاب همون روحه، اون روح هم سر جاشه، روح که تغییر نمیکنه. بدن رو از دست داد که خب بعضی از جهلا و جهال اینها گفتن نه، قضیه این است که دو نفر با هم بیان برن یک کاری انجام بدن، یه بحثای دیگه زائده در این مسئله است. اینها میگن وقتی قرار بر این است که عقاب و ثواب بر روح باشه، خب دیگه بدن دیگه در اونجا کاری نیست. البته مطلب صحیحی است، ولی بدنی که در اونجا هست متناسب با شرایط اون دنیاست، نه اینکه این بدن به این کیفیت و به این وزن. یعنی در اونجا در روز قیامت اگه ترازو ببرین این نیستش که وقتی روش وایستادین 80 کیلو باشه. ممکنه انسان در اونجا یه بدنی داشته باشه که 10 گرم هم وزن نداشته باشه. توجه کردی؟ این دیگه نه که اونجا یکی 140 کیلو، یکی 100، یکی 30 کیلو، یکی 180 کیلو. نه اینجوری نی. بدن در اونجا بدن هست، ولی متناسب با شرایط عالم و قیامت و شرایط بهشت و شرایط جهنم هست. این آتشش هم همینطور، نعمات بهشتی هم همینطور، اونها همه به همین کیفیت و به همین وضع. شما وقتی که یک فردی که از دنیا رفته در خواب میبینید، رفتید ببینید که اونی که تو خواب دیدید چند کیلوه؟ دیدید چند کیلوه؟ بالاخره یه انسان و یه چیزی. شما پدرتون رو در خواب میبینید، دوستتون که از دنیا رفته در خواب میبینید، اونی که در خواب میبینید چند کیلوه؟ مثلا وزن نداره. این مال چیه؟ این میگن جسم مثالی. در عالم قیامت از این هم لطیف تره، از این هم لطیف تره. شب هم میخواستم راجع به مراتب نظارت و اطلاع پروردگار صحبت کنم، دیگه بحث اینجا کشیده شد. حالا اگر خدا بخواد شاید در شب دیگه یک توفیق پیدا کنه. وزن نداره اونی که ما میبینیم، وزن نداره اونی که یک شخص در عالم مکاشفه میبینه، اون وزن نداره. اون وقت ما آمدیم خود را این بدن پنداشتیم و اون مسئله روح و مسئله جان و مسئله نفس را به حاشیه راندیم، در نظر نمیاریم. تمام توجه ما روی این آمده، روی این بدن آمده. اصلا او رو در نظر نمیاریم که بابا این اصلا هیچه، این 30 سال بعد خاک میشه. تو قبر رو نگاه بکنید هیچی نمیبینید. خیلی ببینید چند تا استخون، من دیدم قبری که باز کردن 30 سال من رفت، چند تا استخوان، اونم دست میزدی شاید میپوسید. چی شد؟ کو این بدن، کو این جسم؟ و این مطلب باعث میشه که عبادت دیگه تأثیر نکنه. یعنی تا در این فکر هستی عبادات ما تأثیرش اینقدره، بیشتر نیست. هرچی جنبه استقلالی بدن رفت و به جای او جنبه عالیت و وساطت و وسیله بودن آمد، این عبادت هی سطحش میره بالا، قدرتش میره بالا، نفوذش در نفس و ایجاد تجرد، این هی میره بالاتر، هی میره بالا، تا جایی که اصلا برای این حسابی دیگه اصلا شخص قائل نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حداد رضوان الله علیهم، مرحوم آقا میگفتن در کربلا که بودیم خیلی از شبها، خب این اهل بیت آقای حداد خدا بیامرزه، ام مهدی، این قضا درست میکرد، بعدم که خودش خسته بود خوابش میومد، میدیدید دو نشستن هی دارن با هم حرف میزنن، هی میگم چقدر حرف میزنن. از پشت در یه اتاق بود، یه دوتا پله میخواد میرفت توی اتاق دیگه، یه در بود، هی از پشت در اون در چقدر حرف میزنید، چرا شامتون نمیان بخورید؟ آی حداد رو میکردم یه آسمم بسید، بیا بابا این که دست از سر ما فهمید، یه شامی به گردنمون افتاده، بیا خلاص شیم، یا خلاص شیم. گفت بگو بیا، سفره رو می آورد، می گفتم بخوا، خب حالا خلاص شدیم دیگه. اینا اینا کسایی هن که دیگه اصلا توجه ندارن که خلاص شیم، به کردنمون افتاده، راحت شیم، فلمون نمی کنه، این بخواد بره بخوابه، اینا نشستن یه حرف میزنن. تو هم طورم بود شبایی که ما اونجا بودیم که میدیم آقا من ساعت 11 بلند میشدم آقا بینم دینا دارن حرف میزنن، یکی بعد نصف شب بلند میشدم بینم دارن بابا که میخواب نسیگه اذان صبح ها میشدم دارن بابا دارن حرفا تمومی نداری. البته یواشکی بعضیش هم گوش میدادیم، اونایی که از اسرار مگو که یکیشو اون اواخر عمر مرحوم آقا زمان یه دفعه با ایشون بودیم، من گفتم یمتونه اه اینو تو از کجا میتونی؟ گفتم بله اون شبایی که میشستین با هم هی حرف میزنین تا صبح، بنده اینا رو این وقت به کسی نگی نریم، گفتم نه خاطر جمع ما لو نمیدیم، ما اسرار رو نمیگم، لو وقتی نری به کسی. خب اینا تو چه عالمی بودن، چه فضایی بودن، مثل ماها بودن، مثل ما بودن، اینا همینهایی بودن که دیگه اصلا توجه نداشتن، دیگه به بدن توجه نداشتن، دیگه اصلا به ظاهر توجه نداشتن، فقط یک سره اون طرفی بودن، یک سره روح بودن، یک سره جان بودن، یک سره نفس بودن، یک سره نور بودن، و از این که می دیدن مجبورن یه جوری بالاخره اینم راش بندازه، بلا گیر بکنه، خب وقتی درد بگیره خب آدم گرفتار میشه، وقتی بشکنه خب آدم گرفتار میشه. این از باب مجبوری میمادم میگم چیکار کنیم دیگه، بالاخره باید یه جوری اینو سرپا نگرش داریم، ولی درد سر واسه باز خودمون درد سر درست میکنیم. نگاه درد سرانه میکردم نه نگاه استقلالانه، نه نگاه موضوعیت، نگاه وساطت میکردم. و در این شرایط تمام اعمال، تمام رفتار، تمام کردار در مسیر تکامل روح دیگه قرار میگیره. خب خیال میکنم دیگه امشب بس باشه، ما دیگه یه بنزینمون داره تمام دیگه تمام میشه و بله دیگه انشالله که اگر توفیقی باشه انشالله برای شب دیگر. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.